از شنیدن برنامه ها در برای ارائه نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون میتونید با شماره تلفن 162 تماس بگیرید. هر جای ایران عزیز و پهناور که باشید کافیه شماره تلفن 162 رو شماره گیری بفرمایید تا همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما صدای شما رو ضبط کنن و ما در برنامه‌های مختلف از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و زمان برنامه بدون خط خوردگی فرا رسیده.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش بیان.
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
هست، خواستیم یه توضیحی رو برشنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی، بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما خانم ها و آقایان، شب شما بخیر باشه، شب یلداییتون در واقع بخیر و نیکی باشه انشالله. از رادیو گفتگو همراه ما باشید با برنامه امشب انشالله به مدت یک ساعت. در برنامه امشب چند خبر خواهیم داشت که خدمت شما عرض خواهم کرد. مناظره خواهیم داشت با موضوع بررسی نظر موافقان مخالفان حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی. در خصوص وضعیت امدادرسانی به سیل زدگان اهوازی. موضوع سوم که بررسی خواهیم کرد، استیضاح ترامپ در کنگره نمایندگان آمریکا و تاثیرات سیاسی اون در تعمیق شکاف دولت و ملت و پرستیژ بین‌المللی آمریکا. پرونده هفتار اختصاص دادیم به راهکارهای مبارزه مستقیم و پیشگیرانه با قاچاق کالا و ارز و سهم بالای اون در اختلال اقتصادی. اما در بخش بین‌الملل سوای بحث و بررسی تصمیم کنگره نمایندگان آمریکا، نگاهی خواهیم داشت به تهدید ترکیه در خصوص بستن پایگاه مهم و استراتژیک انجلیک. نوزده و سه دقیقه است بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
در بحث و گفتگوهی که امشب انشالله خواهیم داشت، ابتدای امر گفتگو خواهم کرد با دکتر عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حسالی و شنوندگان محترم و همکاران عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اجتهادی. خب قاچاق کالا، پستی ها، بلندی ها، موضوعی که نه تنها اقتصاد ما باش درگیر هست، خب خیلی از کشورها اقتصادشون با این موضوع درگیر هست. حالا به فراخور وضعیت اون کشورها، حالا کشور خودمون رو مد نظر قرار دادیم امشب در گفتگوی با شما، بفهمید که راهکارهای مبارزه مستقیم پیشگیرانه با قاچاق کالا و ارز چی میتونه باشه. آیدی شو
این خدمت شما عرض کنم، در بحث راهکارهای مبارزه با قاچاق خب زیاد صحبت کردیم و همین در برنامه‌های شما سایر رادیوها و تلویزیون مطرح کردیم. اون چیزی که قانون مبارزه با قاچاق به هر حال قانونگذار تدوین کرده و مد نظر قرار داده، بحث پیشگیریه که من حالا مکرر گفتم، شاید خیلی از شنوندگان هم در این خصوص شنیده باشن این صحبت رو. عرضم این بود که الان روشی که الان ما مبارزه می‌کنیم با قاچاق در بحث حالا مبارزه فیزیکی بیشتر بحث خب بحث مبارزه فیزیکیه در روش سنتی، اما موضوعی که وجود داره در بحث مقابله، قانون مبارزه با قاچاق یک سری راهکارهایی رو پیش بینی کرده. فصل پیشگیری قانون مبارزه با قاچاق بسیار جامع هست در این خصوص. البته علاوه بر بحث پیشگیری که در قانون مبارزه با قاچاق اومده و تمرکزش بر مبارزه نرم افزاری هست با قاچاق کالا و ارز، مواردی دیگه هم هست که ما بهش موانع، حالا تعرفه‌ای میگیم، موانع غیر تعرفه‌ای داریم، موانع تعرفه‌ای داریم. برخی از کالاها شما ببینید، ما الان در به جهت شرایط حاد اقتصادی که برامون پیش اومد ناشی از تحریم ها مجبور شدیم ارزی که داریم رو بخوایم مدیریت کنیم. مدیریت این ارز منجر به این شده که ما تعدادی از کالاهایی که شاید اسمشو کالای لوکس میذاریم، شاید کالاهای نزدیک به کالاهای لوکس میذاریم، این رو به هر حال دولت تصمیم گرفته که ارزی بهشون تخصیص داده نشه و اساسا وارداتشون رو ممنوع بکنه. خب خیلی از این کالاها ما تولید داخل داریم. اعتقاد دولت این هست که تولید داخل جوابگوی این موضوع هست. البته خب در بعضی جاها این اتفاق نیفتاده، مثل مثلا کالای لوازم خانگی. حالا یا تولید ما تولید به هر حال مکفی برای این کار کفایت نمی کنه، یا تولید داخل ما نتونست سلیقه مصرف کننده رو به هر حال به خودش جلب کنه که مصرف کننده به سمت سوی اون بره. یا عرض کردم اون تولید باز به هر حال وابسته هست به واردات قطعاتی که شاید اون قطعات بحث تحریم ها هم مشکلاتی رو ایجاد کرده، لذا شاید اونگونه که باید. ببینید در بحث موانع غیر تعرفه خدمت شما عرض کنم، وقتی یه کالایی رو ما میایم ورود قانونمندش رو ممنوع میکنیم، خب طبیعتاً در جایی که بازار نیازمند اون هست و مصرف کننده طالب این کالا هست، بازار نیاز به هر حال به این کالا در بازار احساس میشه، خب طبیعتاً از راه غیر قانونی این اتفاق میفته. از راه غیر قانونی که اتفاق میفته، به اعتقاد من، حالا نظر کارشناسی من اینی که دو تا مشکل ایجاد میشه. یکی اینکه این کالا به صورت قاچاق وارد کشور میشه که اولین بحثی که مطرح میشه سوای اون مشکلاتی که برای مصرف کننده داره، مثلا حالا خدمات پس از فروش نداشته باشه، جنس اصل نباشه، سوای این موضوع و صرف نظر از این موضوع، ما ببینیم حقوق وارد گمرکی و اون حقوق دولت هم وصول نمیشه. این دو بعد از طرفی ما ممنوعیت رو گذاشتیم برای اینکه ارز از کشور خارج نشه. طبیعتا وقتی که کالا به صورت قاچاق میاد، ارز این کالا هم به صورت قاچاق از کشور خارج شده، چون ما ارز حاصل از صادرات رسمی، حالا چه مواد پتروشیمی چه غیر مواد، به هر حال کالاهای غیر نفتی که هست، ارزش به هر حال مقررات و مکانیزمی که در نظر گرفته شده، این ارز باید به چرخه اقتصاد ما برگرده، در نیما، شبکه نیما به هر حال بر میگرده و در اختیار بانک مرکزی، نظر بانک مرکزی به هر حال استفاده مجدد میشه. اما شما ببینید خیلی از ارز خارج میشه از کشور بدون ضابطه، خارج میشه و به هر حال اون کالا به صورت قاچاق باز وارد میشه، حقوق وارد گمرکی هم پرداخت نمیشه. چرا اینو نمیتونه قانونی وارد کنه؟ چون گفتیم وارداتش ممنوعه، یعنی گمرک حق این که این رو ترخیص بکنه، اظهارش به پذیره نداره، وزارت صنعت و معدن حق این که ثبت سفارش برای این کالا بده نداره. این یک مواردی. بعضی موارد هست، موانع تعرفه‌ای و مشکلات تعرفه هست، افزایش تعرفه‌ای که به هر حال برای ورود این کالا در نظر گرفته، با توجه به مشکلات عدیده‌ای که سر راه حد راه اون وارد کننده قانونمند وجود داره، باز این هم به هر حال به نوبه خودش باعث میشه که این مشکلات سمت سوی قاچاق رو به هر حال که ریسکش بسیار پایینه، به جهت اینکه ما مبارزه با قاچاقمون مبارزه فیزیکیه، یعنی کجا مأمور باشه، این مأمور یا اطلاعاتی رو به دست بیاره، یا اینکه به هر حال در گلوگاهی ما این خودرو رو به هر حال بتونه شناسایی بکنه، متوقف بکنه، بعد برسه تا به مرجع رسید کننده و اجرای حکم، میبینیم درصد بسیار ناچیزی از این پرونده هایی که حالا تشکیل میشه، درصد ناچیزی اصلا کشف میشه. اون درصد هم تا برسه به مرحله اجرا یا خودتون بهتر میدونید که چه اتفاقاتی روش میفته. لذا ناچارن ما ضمن این که باید سعی کنیم موانع غیر تعرفه‌ای رو کم بکنیم، چون بگم رفعش بکنیم، وضعیت اقتصادی فعلی ما ناشی از بحث تحریم ها ایجاب نمی کنه که شاید الان خیلی ساده باشه برای من بگم که آقا چرا برخی از کالاها رو ورودش رو ممنوع کردن، ولی وقتی پای به هر حال حرف مسئولین مربوطه، پای حرف کارشناسان مربوطه قرار میگیری، میبینید خب فهمو مهم میکنن. آقا این ارزی رو که داریم تخصیص بدیم به کالاهای اساسی، تخصیص بدیم به کالاهایی که تولید داخل نداریم. ولی غیر از این ما بحث مبارزه نرم افزاری همونطوری که قانون مبارزه با قاچاق گفت به نظر من راهکار بسیار مناسبیه که کم کم به این سمت سو انشالله داریم پیش میگیریم.
آقای دکتر من یه سوال بپرسم، یه سوالی تو ذهنم هست ممکنه برای شنونده هم باشه. فهمیدید که اون بخشی که موافقان این طرح آقا ما این ارزو اختصاص نمیدیم چون مشابه داخلیشو داریم میخوایم از تولید کننده حمایت بکنیم دیگه، درسته؟ ولی این باعث میشه که چی؟ قاچاق شکل میگیره، چون ذائقه به اصطلاح مشتری داخلی یه جوریه که مثلا ممکن از کالای لوکس خارجی خوشش بیاد، از کالای داخلی تولیدی خوشش نیاد. خب پاوه این داره قاچاقو مثلا تشدید میکنه، درسته؟ درست من متوجه شدم؟
درست.
خب حالا این رو من میخوام مجدد از شما بپرسم، اون ارزی که تامین میشه برای این قاچاق از کجا داره تامین میشه؟ این
خب ببین عرض کردم این ارز به صورت قاچاق از کشور خارج میشه. این ارز یا به صورت
چجوری در اختیار اون قاچاقچی قرار میگیره؟ مثلا یک کیف
خب ببینید این ارز و همین ارزی به هر حال مشکلات ارزی که در داخل کشور هست خیلی هاش نشأت گرفته از اینه، یک قسمت زیادی ارز رو خریداری میکنن خب. از کشور خارج میکنن به صورت قاچاق و خب به هر حال عرض که دیگه یخچال سایباشتاد نیست که بگیم که آقا این چطوری اومده، خب عرض رو میذاره تو جیبش راحت خارج میشه و مشکل البته مجازات های بسیار کلانی هم و سنگینی هم برای بحث مقابله با خروج عرض وضع شده. اما خب میگم باز مشکلاتی که ما داریم قسمت بسیار ناچیزی رو ما از که به هر حال عرض خروجی رو داریم کش میکنیم.
آیا خب من خیلی فرصت نداریم در خدمت شما باشه، من میخوام یه جنبندی بکنم که جمله پایانی رو از شما بشنوم. شما میفهمید که راهکار اصلی باید چی کار کنیم؟ مشکل کجاست که قاچاق داره تشدید میشه؟
ببینید ما گفتم یه سری موانع ما داریم، موانع تعرفه‌ای و به هر حال وجود داره. این موانع تعرفه‌ای تا حدی که امکانش هست ما باید سعی بکنیم این موانع رو رفع کنیم. ببینید ما وقتی که خودرو رو میگیم برای تولید از صنعت خودرو داخل، مثلا بالای 100% داریم عوارض حقوق سود بازرگانی برای ورود خودرو الان در نظر گرفته میشه. شما شاید باور نکنید ولی ما به هر حال پرونده های متعدد ورود خودروهای لوکس خارجی به صورت قاچاق داریم.
خیلی عجیبه
که به صورت بسیار پیچیده حتی میرن در بحث شماره گذاری، اینا رو بعضن شماره گذاری هم میکنن که کیس های متعددی ما داریم. خب این علتش چیه؟ علتش اینه که به هر حال حاشیه سود قاچاق بسیار زیاده و از اون طرف ریسکش هم به جهت اینکه مبارزه ما صرفاً مبارزه فیزیکی، ریسکش هم پایینه. خب این دوتا رو کنار هم میذاریم، میبینید طرف براش میصرفه این ریسک رو به جان بپذیره و به هر حال مبادرت کنه به بحث قاچاق.
بسیار خیلی متشکرم از اون موزه بالا که شما به حال خودتون در سازمان تدارک هستین، از اون بالا که اشراف دارید به موارد، حالا چه در وضع تعرفه ها چه در وضعیتی که حالا ما داریم میبینیم. به حال
تعرفه ها و اینا ارتباطی به مجموعه سازمان تعزیرات و دادگستری و اینا نداره.
بله بله شما که به عنوان به حال چیز هست. خیلی متشکرم آقای دکتر عبدالمجید اشتهادی، مدیر کل محترم مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات. شب بخیر.
خواهش میکنم.
بدون خط و خطی،
شب شما خیلی باشه. 14 دقیقه ساعت 19 گذشت، گفتگو میکنم با مشتبه رضاخا که روی خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم، شب شما خیلی باشه.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آیه رضاخا، یکی از مباحثی که در سطح بین الملل خیلی مطرح شد تو بحث رسانه‌های داخلی ما هم خیلی به حال آب و تاب داده شد، بهش پرداخته شد. موضوع استیضاح ترامپ بود در کنگره و عرض بزرگ شما که حالا با شما بخواییم گفتگو بکنیم، این بیشتر یه واقعیت، یه جست، یه تصاحب قدرت، درگیری دوتا حزب، چیه این؟ اصلا در حالا کنگره بگذره سنا هم اینو قبول میکنه، اینم بگیم بشه.
بله، عرضم به خدمتتون که من خب حدود یک سال هست، یک سال خورده یه که از آمریکا برگشتم. میخوام به این اشاره بکنم که آقای ترامپ زمانی که در واقع در سال 2017، ژانویه سال 2017 به قدرت رسید،
بله،
از همون روز اولی که ایشون سوگند رو یاد کرد، من خاطرم هستش که دو تا نشریه آمریکایی، حالا ایندیپندنت و واشنگتن پست، هر دو اشاره کردن به اینکه آقای ترامپ استیضاح خواهد شد و حزب دموکرات پیگیری میکنه برای استیضاح ایشون. از همون ابتدا هم که آقای ترامپ به قدرت رسید، عرض کنم که راه پیمایی ها و تظاهراتی در شهرهای مختلف آمریکا، که حالا میشه بگه شهر، میشه گفت شهرهایی که در واقع غالبا دموکرات بودند، تظاهرات هایی در واقع به وقوع پیوست، تظاهرات هایی که حتی در برخی از اونها پرچم آمریکا با آتش کشیده شد، که خب همین موضوع باعث شد که کل تظاهرات ها زیر سوال بره. عرض کنم که بنابراین از همون ابتدا که آقای ترامپ به قدرت رسید، هم در بدنه اجتماعی مردم و هم در واقع احزاب سیاسی، یعنی به طور مشخص در دموکرات ها، نسبت به حضور ایشون در پست ریاست جمهوری اعتراضاتی بود. عرض کنم که چندین دفعه هم خب بالاخره دموکرات ها تلاش کردند که بحث استیضاح رو مطرح کنن، از رابطه با روسیه گرفته تا عرض کنم که خدماتی که، یعنی چی میگن، مجوزهایی که دولت چین برای آقای ترامپ، برای شرکت آقای ترامپ صادر کرد گرفته، تا نهایتا به این موضوعی که عرضم به خدمتتون رسید، به همین موضوع در واقع بحث اوکراین و سوء استفاده از قدرت توسط آقای ترامپ.
عرض کنم موضوع باعث شد که باعث استیضاح بشه،
نهایتا موضوع اوکراین باعث شد که در واقع، یعنی اون مباحث قبلی هیچ کدام نتونستن.
موضوع اوکراین خیلی مهمتر بود، درسته؟
بله، موضوع اوکراین عملا اینجوری شد که بعضی از افرادی که با آقای ترامپ کار میکردن و هیری که آقای ترامپ داشت و همچنین سفیر آمریکا در اوکراین، اینها قبول کردن که ممانع شاهد بر علیه آقای ترامپ اظهار نظر بکنن. خب این یه مقدار مدارک مستندات رو در اختیار کنگره آمریکا قرار داد، در اختیار حزب دموکرات قرار داد، که عرض کنم که خب این دموکرات این استیضاح انجام بشه. موارد قبلی اینجوری نشده بود.
تاریخ مقرر استیضاح که آقای رضا خان،
ببینید استیضاح که انجام شد
خوب.
از دوم اکتبر عرضم به خدمتتون که کنگره آمریکا خانم نانسی پلوسی اعلام کرد که استیضاح شروع میشه. عرض کنم که هفته گذشته اگه اشتباه نکنم، شاید حالا تاریخش اشتباه نگم، مثلا 15-16 دسامبر استیضاح در کنگره آمریکا انجام شد و با آرای فکر میکنم حدود مثلا 223 تا دو مورد رو استیضاح آقای ترامپ در دو مورد بررسی شد. یکی این که سوء استفاده از قدرت کرده آقای ترامپ، و مورد دومش هم این بود که اجازه نداده که کنگره تحقیقاتش رو انجام بده. در هر دو مورد با رأی، در یکیش 222 تا رأی آورد، یکیش 223 تا رأی آورد، آرای مخالف هم یکیش 197 تا بود، یکیش 196 تا. یعنی عملا استیضاح ایشون در کنگره آمریکا به تصویب رسید. اما طبق قانون اساسی آمریکا این کفایت نمی‌کنه برای برکناری آقای ترامپ. برای برکناری آقای ترامپ این موضوع به مجلس سنا میره. مجلس سنا به مصابه یک دادگاه عمل خواهد کرد، یعنی میتونه آقای ترامپ رو دعوت بکنه، موضوع رو بررسی بکنه، و خب همه در واقع 102 عضو سنای آمریکا به عنوان قاضی اظهار نظر میکنن، و اگر تعداد آراء مثبت نسبت به آراء منفی بیشتر باشه، آقای ترامپ از پست ریاست جمهوری خلع میشه. اما نکته مهم اینه که این اتفاق نخواهد افتاد به خاطر اینکه
خود آقای ترامپ هم من فکر می‌کنم دیروز پیروز توی خبرها دیدم یشتوان کار شما تصدیق کردن گفته که این تصمیمی که کنگره برای من گرفته تو سنا نقض میشه، یعنی خیلی مطمئن بود درسته؟
بله ببینید دلیلش اینه که توی کنگره تعداد دموکرات‌ها بیشتر از جمهوری‌خواه‌ها است و خب محتمل بود که این رأی میاره، اما توی سنا تعداد جمهوری‌خواه‌ها بیشتر از دموکرات‌ها است. و نکته‌ای که هست اینه که در سنا نیاز هستش که 2/3 آرا به دست بیاد برای برکناری آقای ترامپ، با توجه به اینکه بیشتر از نصف جمهوری‌خواه هستن تقریبا میشه گفتش که قطع به یقین استیضاح آقای ترامپ در سنای آمریکا به 2/3 آرای مثبت نخواهد رسید و خب قطعا این موضوع منجر به برکناری آقای ترامپ نمیشه. اما نکته مهمی که هست اینه که از ابتدا معلوم بود که این اتفاق نمیفته، یعنی از ابتدایی که خانم نانسی پلوسی موضوع استیضاح رو مطرح کرد به ایشون گفتن که خب این که ما مطمئنیم که منجر به برکناری آقای ترامپ نمیشه، ایشون جواب داد که ما یک استیضاح بیفایده داریم و یک استیضاح بی نتیجه و این استیضاحی که ما داریم میریم سراغش بی نتیجه خواهد بود، به این مفهوم که منجر به برکناری آقای ترامپ نمیشه اما بیفایده نیست. بیفایده نیست به این دلیل که باعث میشه که پایگاه رأی آقای ترامپ در برخی از ایالت‌ها شکسته بشه و خب این کمک میکنه که دور بعدی آقای ترامپ رأی نیاره. به طور مشخص من اینم بد نیست اشاره بکنم که در سه ایالت در انتخابات سال 2016 سه ایالتی که به طور تاریخی به دموکرات ها رأی میدادند و آقای ترامپ رأی دادن، یعنی منظورم الکترال ووتشونه، یعنی الکترال ووت مفهومش اینه که آرای آقای ترامپ از آرای خانم کلینتون بیشتر بود در این ایالت مثل ویسکانسین و دو ایالت دیگه. و خب وقتی که تعداد آرا توی یک ایالت بیشتر باشه برای هر کسی کل آرای الکترال اون ایالت رو به خودش در واقع اختصاص خواهد داد. خب یکی از دلایلی که استیضاح آقای ترامپ انجام شد این بود که ایالت‌های این چنینی اولا آرایشون برگرده به سمت دموکرات‌ها و در مجموع اتفاقی بیفته که منجر بشه به اینکه آقای ترامپ بعضی از ایالت‌ها آرایش رو به نحوی از دست بده که نهایتاً نتونه رئیس جمهور بشه. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که فعلا نظرسنجی‌ها دارن نشون میدن که این استیضاح به نفع دموکرات‌ها نشده بلکه به ضررشون شده. یعنی نظرسنجی رو شما چک می‌کنید نشون میده، آخر نظرسنجی ها نشون میده که سه عضو در واقع یعنی سه کاندیدای مهم دموکرات ها که آقای جو بایدن، آقای برنی سندرز و خانم الیزابت وارن هستند، هر سه آرایشون در نظرسنجی های اخیر حدوداً 2% هر سه تاشون کاهش پیدا کرده، اما آقای ترامپ آرایش تقریباً ثابت مونده. مفهومش اینه که مردم آمریکا عملاً در واقع واکنش مثبتی نسبت به این موضوع نشون ندادن. من به یک نظرسنجی دیگه هم بعد
خیلی کوتاه جمع‌بندی بکنیم آقای رضاخان،
عرض کنم که نظرسنجی که همین امروز من داشتم، یعنی در واقع مربوط به دیروز بود، به 20 دسامبر، من داشتم نگاه میکردم، از مردم آمریکا پرسیدن که خب حالا که استیضاح انجام شد آیا موافقید که آقای ترامپ برکنار بشه یا نه؟ حدود 83% موافقن که آقای ترامپ برکنار بشه، اما از خواها حدود 9% 9.6% گفتن که موافقن که آقای ترامپ برکنار بشه و من در مجموع حدود 47% مردم آمریکا گفتن که موافقن آقای ترامپ برکنار بشه. اما به نظر میاد که هنوز این آرا بالای 50% نرفته و خب به نظر میاد که این نفای ترامپ هست.
خیلی متشکرم، این گفتگو من بود با دکتر مشتبه رضاخا، کارشناس محترم مسائل بین الملل. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم
بخیر. جامعه بدون خزخوردگی.
ساعت 19:24 دقیقه است. رادیو گفتگو رو شما شنونده هستید. بدون خط خوردگی عنوان برنامه ما هست که تا ساعت 8 در خدمت شما خواهیم بود. خب من از روی صفحه مانیتور شبکه خبر که دارم همینک نگاه میکنم، تصاویری پخش میشه مثلا از شهر اهواز که خب فکر میکنم تا بالای زانو آب هست در شهر اهواز، و این موضوعی است که خب به حال متأسفانه تو این روزهای اخیر خبرساز شده و مهمان برنامه امشب ما معاون محترم عمرانی استانداری خوزستان جناب آقای فاضل ابیات اگر درست تلفظ میکنم روی خط ارتباطی ما هستم. من خدمت معاون محترم عمرانی استانداری خوزستان سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم، شب شما
بخیر. درست تلفظ کردم استاد؟
بله درست بود.
خیلی مشکل. آقای عبیاد، این ساختار فاضلاب یا ساختار این خروجی آبهای سطحی چگونه است که با یک چنین بارندگی یا حالا اون در ابتدای نوروز بود خب به اون شکل رقم خورد، این الان در فصل پاییز به این شکل داره اتفاق میفته؟ خواهی بارندگی میشه شهر اهواز و اصلا آب میبره؟
بله عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شما و همه بینندگان، به همه شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. ببینید ما در اهواز و خیلی از شهرهای استان خوزستان شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی نداریم. شبکه فاضلاب اهواز عهده داره هدایت و تخلیه آبهای سطحی هست که این شبکه فاضلاب اهواز هم یک شبکه فرسوده است. طرح جامعی که برای احداث این شبکه و نوسازی اون هم طراحی و تصویب شده بیش از 40% پیشرفت نداشته.
یعنی شبکه حاضر چند سال است آقای عبیات؟
شبکه فاضلاب اهواز حدود 40-50 سال است.
50 ساله؟
بله. و البته خب بالاخره تاریخ هر کدوم از مناطق متفاوت هست، ولی تا حدود 40-50 سال هم در شبکه فاضلاب اهواز داریم. منتها طراحی شبکه فاضلاب اهواز برای این نبوده که آبهای سطحی رو هم بتونه در حقیقت تخلیه بکنه، به همین دلیل هست که مشکل ایجاد میشه. ضمن این که سیلابی رو که شما اشاره کردید در فروردین ماه باعث شد که از رودخانه با بالا رفتن تراز آب وارد مجاری فاضلاب هم بشه و شبکه اصلی و فرعی فاضلاب متأثر از سیلاب قرار بگیره. با فروکش کردن سیلاب نقاط ریزشی این شبکه فرسوده هم زیاد شد. بنابراین ما از یک طرف فرسودگی شبکه فاضلاب رو داریم و از یک طرف ظرفیت کمش رو داریم و از یک طرف دیگه این که مسئولیت جمع‌آوری آبهای سطحی رو هم به او تحمیل کردیم. بنابراین خب مشکل به وجود میاد. این رو هم اشاره بکنم که خب بارش اخیر واقعا کم سابقه بوده. در 100 سال اخیر 3 بار چنین بارشی داشتیم و در مدت زمان خیلی کمی اتفاق افتاد. مجموعه اینها باعث آب گرفتگی مناطق شهر اهواز، آبادان، خرمشهر، کارون و بعضی از شهرهای دیگر شد. خوشبختانه الان رفع آب گرفتگی از بسیاری از این نقاط انجام شده و کارهای بعد از رفع آب گرفتگی در حال انجام از قبیل امدادرسانی و پاکسازی معابر و تخلیه منازل از آب که اینها در جریانه. منتها حالا الان هم ما دقایقی چند جلسه شورای برنامه ریزی استان رو با حضور آقای دکتر نوبخت معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه کشور داشتیم و خب مصوبات خوبی در این زمینه ایشون اعلام کردن در شورای برنامه‌ریزی استان که مشکل اصلی شبکه فاضلاب اهواز برطرف بشه.
انشالله که اینطور بشه، چون ما واقعا تصاویری که آقای عبیات واقعا به دستمون میرسه نگاه میکنیم واقعا یعنی آب مهمان سفره همه شهروندان اهوازی شده و این اقدامات انشالله مقطعی نباشه، یعنی به شکل بلند مدت یعنی دغدغه‌ای نباشه واسه مردم شریف اهواز که به حال تنشون بلرزه با هر یک بارندگی شدیدی. خب یه هفته بعدش به مدت یه ماه همینجوری متاسفانه سیل و آب بیاد و زندگیشون رو بشوره با خودش ببره، خیلی سخت است.
همینطوره که شما میفرمایید. ببینید حالا شما از روی تصاویر این رو مطرح میکنید، خب ما توی این قضیه به طور میدانی هستیم.
درسته.
و واقعا میدونیم که مردم اهواز و استان خوزستان چقدر توی این زمینه با مشکلات مواجه شدن. البته خب مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و همه مردم و نهادهای مختلف جهادی و مردمی حضور داشتن واقعا تا تقلیل بدن اندکی این مشکلات رو. ولی حقیقتا همین جلسه اخیر و خبری رو که خدمت شما اعلام کردم راهکار اساسی حل نهایی قضیه است.